به نام خدا. سلام به همگی، امروز هم یه لایو داریم تا یک ساعت آینده و با شما ایم. چند ثانیه صبر کنیم دوستان بیان و شروع کنیم. سلام، سلام به همگی، خیلی خوش اومدید و امیدوارم که لایو خوبی رو داشته باشیم. من کپشن لایو رو بزنم و منتظر علی جان هستیم که شروع کنیم با هم دیگه. با علی حاجی محمدی در مورد حالا همیار وردپرس و کارهای دیگه که علی انجام داده. همیار وردپرس، خب در خدمتتون هستیم، خیلی خوش اومدید همگی. من منتظر علی جان هستم تا لایو رو شروع کنیم. نمیدونم علی حاجی محمدی آنلاین شده یا نه. خیلی خوش اومدید همگی. کلن توی لایو ها ما مسیر زندگی تحصیلی و کاری مهمانمون رو داریم و کسب و کاری که الان مشغولش هست، کارهایی که انجام داده. به هر حال علی حاجی محمدی یکی از اینفلوئنسرها و سلبریتی های این حوزه است و سعی می‌کنیم با هم گپ بزنیم. و یه بخشی که خیلی مهم هست انتقال تجربه هست از مهمانمون به شما، و بخشی هم که برای پرسش پاسخ می‌ذاریم. معمولا یه روبه پایانی شما می‌تونید در واقع این کار انجام بدید. گفتم در مورد اپ‌های فالوورگی هم توضیح بدن. چشم، حتما. ما لایو این هفته اون ساعت 19 است، حتما این کار انجام بدید. امیرعباس گفته که با تیم اختراعات ایران هم لایو بذارید. چشم، سعی میکنیم حالا دوستانم اگه پیداشون کنیم حتما. اگر دوستان به من دایرکت میدید یه ذره دایرکت شلوغ، لطفا یه کامنت زیر پست بذارید که اگه دایرکتتون خیلی مهمه حتما چک کنم. همون لحظه من سعی میکنم در واقع دایرکتاتون رو چک کنم. خب علی حاجی محمدی نمیدونم آنلاین هنوز نشده مثل این که، ولی به زودی آنلاین میشه و کار رو شروع میکنیم فکر کنم. خوش آمد میگم به عزیزانی که تو لایون، آرش راد عزیز که همین الان با هم جلسه داشتیم و سایر دوستانی که اینجا هستند، خیلی خوش اومدید. ما حدودا تا 57 دقیقه آینده با شما هستیم. یونسی سلام، وقت بخیر، سلام به شما، خیلی خوش اومدید. دیجی کالا، ای بابا چرا آقای هیرات اینجوری یه دفعه چیز نکنید دیگه، کسب و کارهای آنلاین خیلی سختی دارن میکشن، یه دفعه یه صفت رو بهشون اختصاص بدید شاید زیاد جالب نباشه. شاید مثلا یه فروشنده ای حالا شیطونی کرده بعد شما کل کسب و کار مثلا یه صفت بهش میدید. سعی کنیم اینقدر زود قضاوت نکنیم، یا اگر هست با دلیل باشون بریم جلو. بله من دیر نکردم، البته من منتظر آقای حاج محمدی هم چون من سر 19 شروع کردم. البته با علی هماهنگ کردم و فکر کنم بیاد الان دیگه، منتظرش هستیم. خب بله ممکنه یه سری کسب و کارهای آنلاین اذیت کنن. آره ولی معمولا پاسخ میدن. حالا اگر شما تو شبکه اجتماعی دنبال بکنید با مراکز رشد و نوآوری هم لایو بذارید. چشم، ما با بعضیشون گذاشتیم، سعی میکنیم کار بکنیم. خیلی ممنون. بله البته خب میدونیم ما موضوع امشبمون دیجیکالا نیستش. آها علی حاجی محمدی فکر کنم آنلاین شد و من در خب مبین عزیزم که اینجاست و چهارشنبه با مبین لایو داریم. علی جان سلام.
سلام، چطوری؟
چطوری؟ خوبی؟ عصرت بخیر، قربان، سلامت باشی. تو خوبی؟ اینترنت، آها اینترنت من بود یا یه چند سال
نمیدونم اینترنت من اینترنت خطه.
آها مال منم. آره همراه اوله، حالا امیدوارم خوب باشه
ایشالله.
خب خوبی؟ سلامت باشی، مشتاق دیدار، مرسی.
سلامت باشی، متشکرم.
علی جان من کامنت ها رو یکی دو دقیقه دیگه میبندم که تصویرتو واضح تر ببینیم. ما معمولا
بله
روال کارمون اینه که آره مسیر زندگی و یا تحصیل و کار مهمونمون رو با هم میریم جلو، هرچند خب تو بعضی وقت گفتی تو برنامه خود کلید ما هم بوده، ولی خب میخوایم انتقال تجربه صورت بگیره به دوستانمون و بعد از اون میریم سراغ کسب و کار فعلیش، چالش هایی که داره، کارهایی که داره انجام میده و بخش آخر هم میرسیم به حالا یه مقدار آینده نگری و اومدن کرونا و تاثیرش رو کسب و کارها و میریم
درست.
جلوتر. تو پیشنهادی داری یا موضوعی هست قبلش بخوای
نه
بگی؟
اوکیه، من حالا خودم دوست دارم همیشه کامنت ها باشه، ولی خب چون یه ذره هم
باز
حواس رو پرت میکنه
آره.
هم چیزه، حالا
آره
بعد
من
دوباره سعی میکنیم تو اولین فرصت بازش
یه رو با
کنیم،
آخر
عالی میشه.
آره بچه یه رو با آخر دوباره کامنت ها رو باز میکنیم، ما از الان 54 دقیقه هم زمان داریم. خب علی جان الان خونه ای یا سر کاری؟
خونه.
آره الان
بله.
مشخص. خب علی حاجی محمدی متولد کی و کجاست؟
من متولد 1371 توی شهر قزوین، ولی بچه اصفهانم، یعنی کلا اصفهان بزرگ شدم و فقط قزوین به دنیا اومدم.
علی تو چه سطح خانواده به دنیا اومدی؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟
ببین راستش آرشان، حالا خودت که در جریان هستی، پدر مادر من فرهنگی بودن و میتونم بگم آره میتونم تو قشر متوسط یا متوسط رو به پایین میتونم حسابش کنم.
آره متاسفانه قشر فرهنگی هنوزم زیاد بهشون نمیرسن.
یعنی به نظر من یکی از مشکلات ما توی خود جامعه ما همین آموزش و پرورش و اینکه کم توجه میکنم به معلم ها، و این میشه که میشه قشر متوسط رو به پایین.
آره متاسف. علی توی مدرسه شاگرد درسخون بودی؟ شیطون بودی؟ شب امتحانی بودی؟ چه مدلی بودی؟
چی؟ ببخشید قطع شد.
میگم توی مدرسه شاگرد درسخون بودی؟ شیطون بودی؟ شب امتحانی بودی؟ چه مدلی بودی؟
تا دبیرستان شاگرد درسخون بودم، ولی دیگه از راهنمایی، اواسط راهنمایی که با کامپیوتر و درآمدزایی و اینا آشنا شدم، هی کم کم پشتم نسبت به درس سرد شد و دبیرستان دیگه آخر دبیرستان دیگه جزء بدترین شاگردان میتونستم باشم.
بعد رفتی ریاضی فیزیک دبیرستان و کنکور چی کردی؟
کنکورم چسبیدم به کنکور دانشگاه مالک اشتر اصفهان خوندم و بعدش هم که انصراف دادم از دانشگاه.
آها و الان فکر کنم دوباره داری میخونی؟
دوباره خوندم و آیتی خوندم، رشته مرتبط سالم ارشد ثبت نام کردم که هنوز کنکورش معلوم نیست ارشد.
آها آها من چند سالی صدا تو دست دادم، گفتی ارشد شرکت کردی؟
آره امسال ارشد شرکت کردم و
چه رشته ای؟
انسانی مدیریت.
چه باحال.
آره که MBA بخونم.
خیلی خوبه. خب دانشگاه علی دلیل انصرافت چی بود؟ یعنی مشغول کار شدی؟ دوست نداشتی؟
راستش یه ذره خب طعم پوله بود و اینکه پوله رفته بود زیر دندونم و حس میکردم که خیلی جذابه، ولی یه مشکل دیگه ای که داشتم اینه که دانشگاهمون اصلا های تک نبودن، یعنی اهل تکنولوژی نبودن و بچه ها خیلی کم اهل تکنولوژی بودن، با اینکه نسل هم نسل هم بودیم و انتظار خیلی بیشتری میره، بچه های کمی بودن کسایی که اهل چیز بودن، و خدمت عرض کنم که خود مدیرای دانشگاه، خود اساتید دانشگاه واقعا از تکنولوژی که من دنبالش بودم دور بودن. حالا تو حوزه متالوژی بود بشتم، تو حوزه متالوژی افراد خیلی فرهیخته‌ای بودن، ولی توی حوزه تکنولوژی که حالا میدونی که ما دنبالش هستیم خیلی اصلا وارد نبودن، اصلا بیزینس هم خیلی وارد نبودن.
این مالک اشتر مثل مالک اشتر تهرانه؟ یعنی وابسته به جایی میشه یا نه؟
آره دیگه این مالک اشتر تهران وزارت دفاع، وابسته به وزارت دفاع.
آره وزارت دفاع میشه. بعد تو اولین پولی که در آوردی کی بود؟ توی مثلا مدرسه بود یا نه همون اون موقع بود که
دوران سوم راهنمایی اولین پولمو در آوردم و
چیکار کردی؟
قالب وبلاگ میهن بلاگ طراحی کردم واسه یکی.
اصلا از اول با قالب شروع کردی؟
آره یه قالب طراحی کردم، خیلی رو حال کرد و اصلا ذوق زده شده و 15,000 تومان ازش گرفته بود. بعد دیگه کم کم که دیگه یه ذره شکل گرفت بیزینس و اینا، رفتم نمایندگی. نمایندگی یه هاست رو گرفته بودم و اسم سایتم میهن آیتی بود و گفته بودم فناوری اطلاعات میهن. بعد دیگه از اون درآمد داشتم و هی کم کم کارم گسترش داد. ولی دوران پیش دانشگاهی تمام سایت ها و شرکت مثلا یه تیم طراحی سایت و همه چی رو تعطیل کردم.
آه به خاطر کنکور
کردم. آره سایت دانلود نرم افزار داشتم و اینا همه یه این چیز میزا رو همه رو واگذار کردم به این و اون رفت.
و میدونم خب علی، خب اون موقع وبلاگا وبلاگستان خب خیلی مطرح بود و خودمون اهل وبلاگ بودیم و تو غالب طراحی می‌کردی، چی شد که رفتی سمت وردپرس؟ و چون میدونم قبل از همیار وردپرس در واقع یه سایت دیگه داشتی که حالا داشتنش هم من میدونم، ولی باز بگو چی شد اصلا سمت وردپرس رفتی؟
سایت، یه سایت دانلود نرم افزار داشتم خب و دوست داشتم اون زمان شبیه پی سی دانلود بشه و بعد اصلا با محمدرضا سیاپوری من توی یه کلاس توی اصفهان هم کلاس شدم و دیگه خیلی واسم جالب شد. بعد دیگه رو وبلاگ میهن بلاگ بودم که میهن بلاگ نمیدونم چی شد که بلاگمو بست. یه بار باید با آقای شکوری صحبت کنم و من دیگه اصلا مثلا خب دوران سنم هم کم بود دیگه، تمام رویام خراب شد، اصلا داغون شد. بعد دیگه رفتم سراغ سایت. بعد تو اون زمان یه سایت سازی بود به اسم دیتا لایف که دیتا لایف انجین کار میکرد، روسی بود، خیلی خوب بود و با اون کار کردم یه دو سال. یه خورده اذیت کرد چون هم سیستم پریمیوم بود، این نسخه فارسی نال شده بود، هم تو آپدیت و بروزرسانی یه خورده اذیت میکرد. هنوز هم سایت هایی هستن که با دیتا لایف کار میکنن، این سافت 98 سیستم مدیریتیش دیتا لایف. بعد دیگه رفتم سمت وردپرس، با وردپرس آشنا شدم. بعد اصلا با وردپرس آشنا شدم گفتم چرا ملت 24 ساعته از این استفاده نمی کنن، این خیلی خوبه. خلاصه وقتی دیدم این اینقدر خوبه اصلا تعجب می کردم که آقا چرا من کم استقبال کردم از این، خیلی خفن. بعد دیگه شروع کردم روی وردپرس سایتم آوردم بالا. بعد که دیگه دوران
چه سالی بود علی حدودا آشنایی تو با وردپرس؟
سال 86 تقریبا،
13 سال پیش.
آره 86
87. اون موقع البته یادمه که جملا هم یک کتازی آره، میکرد ولی وردپرس هم
واسه گفتن داشت، دروپال حرفی واسه گفتن داشت، این 107 یه سیستمی بود که خیلی باز خوب بود ولی خب خیلی استقبال نشد. بعضی دیولوپ ها استوب شد، یعنی مثلا یه سیستم بود مثل موویبل تایپ که توسعهش رو متوقف کردن، الان پی سی دانلود موویبل تایپ مثلا. بعد خدمت هست کنم، خلاصه انتخاب خیلی باز بود ولی با همشون
خب ما یه چند ثانیه فقط مکس داریم، الان برمیگرده علی جان. یه چند ثانیه مکس شد
آره یه خیلی توسعه دهنده های خارجی داره، دیدم فقط مشکلش زبونه. گفتم آقا زبون رو من خودم حل میکنم، من وردپرس استفاده میکنم. یه سری هم توسعه دهنده فارسی وردپرس توی ایران بودن خب که کار میکردن ولی خیلی ضعیف و از هم گسیخته. یعنی یه وردپرس فارسی داشتیم، بعد دیدم که خیلی دهی داره رفت.
انجمنش هم داریم علی، انجمن وردپرس.
آره اونا این بچهای وردپرسی هستن، هم یه انجمن هم یه سایت جدا هستش، ولی اون سایت اصلیه که بود خیلی دیدم کم کم داره ضعیف میشه. الان که دیگه تقریبا رو به تعطیلی داره میره و خود هسته وردپرس دیگه زبان فارسی داره و دیگه استفاده میشه ازش مستقیم.
خیلی هم عالی. تو کی اومدی تهران؟
من تقریبا سال 90-91 بود، تقریبا آخرای
برای 90... کار بود، تحصیل بود یا نه اصلا خانواده اومد؟
راستش من خانواده مادریم کلن تهرانن، خانواده پدریم همه اصفهانن. من اولین بار که اومدم تهران واسه رویداد استارتاپ ویکند بود که تو مجموعه خرد ولنجک شایان شلده اینا برگزار میکردن. انقدر زوغ زده بودم، انقدر زوغ زده بودم، بعد مثلا ایمیل هایی میومد واسه هم میگفتن کارت ویزیتاتون رو آماده کنید، دیگه چیزی نمونده تا رویداد، بیایید مثلا آماده باشید، حواستون باشه باید نتورک بود. من اصلا نمیفهمیدم نتورک چیه، نمیدونستم مثلا کارت ویزیت چی جوری، یعنی چی کارت ویزیت بدیم، خیلی زایه است که مثلا کارت ویزیت بدیم. بعد خلاصه ببین قیمتش هم گرون بود، 400 هزار تومن بود که مثلا اون زمان ما سایت تعمیر میکردیم 400 تومن. آره مثلا مثل الان که مثلا 4 میلیون میگیرن، فکر کن یه ایونتی بود قیمتش 4 میلیون باشه. بعد دیگه شرکت کردم، برگشتم اصفهان به ر... این سکته شیرینی ماجراست.
آره هرچند یه سکته داری.
به رفیقای اصفهانیم گفتم بچه‌ها این رویداد خیلی خوبه و من باورم نمیشد اینقدر خوب باشه. اصلا اعتماد به نفسم من چسبید به سقف وقتی دیدم مثلا میان اصلا اولش میگه بیاین ایده بدید و من گفتم آقا ایده من اصلا هیچ ایده ای ندارم. مثلا همیار وردپرس هم داشتم و من گفتم هیچ ایده ای ندارم اصلا یعنی چی ایده چه جوری و اینو. بعد دیدم انقدر اومدن ایده دادن یهو ذهن خودم باز شد اومدم تو صفحه ایده قرار گرفتم و شرکت کردم. ببین اون زمان استارتاپ ویکند اصلا یه حال و هوای دیگه ای داشت آرش، یعنی مثلا مهمون جهانی داشت استارتاپ ویکند، از مثلا کنسرسیومشون می اومدن، از مثلا سیستمای جهانیش بود، خیلی جذاب بود. مثلا سرمایه گذارای جدی ایرانی تو استارتاپ ویکند ها می اومدن. الان دیگه
دقیقاً داشت شکل می گرفت دیگه، علی سال 91 اینا بود. من فکر کنم تو دومی همدیگه رو دیدیم که تو اونجا هم فکر کنم دیدیش اون که بالای سینما صحرا برگزار میشد. آره من یادم
آره آره ببین ناکن ایده یه ایده خیریه داشتیم به اسم خورد خورد، ایده بحث توریسم داشتیم یه بار با علی صابریان و اینا اومده بودیم و ایده همون هم برنده شد، فقط خورد خورد برنده نشد، ولی کلا خیلی خوب بود و خیلی با قدرت اجرا می شد. و من چیزی که میخواستم از این استارتاپ ویکند ساختار بود، یعنی دنبال این بودم که آقا مثلا ما چون از اون اول فریلنسری و اینا بیزنس کرده بودیم فکر میکردیم که خب همه دنیا همینه و نمیدونستیم آقا بیزنس ساختار داره، اصول داره، همتیمی، ارتباط، دعوا میشد توی تیم. یعنی قشنگ انقدر واسه ما موضوع مهم بود که شب جمعه یعنی پنجشنبه شب اون رویداد رفتیم هتل گرفتیم
که برداشت داوری دیگه
تو هتل که بشینیم تا صبح کار کنیم. یعنی خیلی قضیه واسم جدی بود، ولی الان میبینم قدر استارتاپ ویکند رو نمیدونن بچه‌ها. خب آره. و میگن شرکت کردیم مثلا ایدمونم نمیدونم به نتیجه نرسید، اصلا کسی هم روش سرمایه گذاری. گفتم ببین اصلا هدف استارتاپ ویکند این نیست، اصلا قرار نیست تو سه روز مثلا شق القمر کنی، که قرار فقط بری یاد بگیری چطوری هم تیمی پیدا کنی، چطوری تیم بسازی، ساختار بیزینس رو یاد بگیری، اصلا ارتباط با منتور رو یاد بگیری، احترام به داور رو یاد بگیری. یعنی این چیزاییه که آدم مثلا بیزینس میزنه تاش قضاوت میشه، تاش باید مربی داشته باشه، تاش باید یکی کمکش کنه. این چیزایی که تو استارتاپ ویکند یاد گرفته میشه. و بعدش هم راستش 3-4 تا استارتاپ ویکند شرکت کردم، چون من یه چیزی رو خیلی حال کنم خیلی شرکت میکنم، مدلم اینجوریه. یعنی الان تو این دو سال اخیر دو بار من دوره لیدرشپ مجلس نژاد علی بابا رو شرکت کردم و برنامه‌مه که قشنگ تا مثلا 7-8 بار دیگه شرکت کنم، چون خیلی دوست داشتم، چون حس کردم به من داره یه تغییراتی رو اعمال میکنم. بعد استارتاپ ویکندم شرکت کردم، انقدر شرکت کردیم که دیگه کل فرآیند رو حفظ بودیم. بعد یه محسن ملایری اون زمان گفتش که آقا خواهش میکنم کسایی که انقدر میان تکراری نیان دیگه. بعدش که دیگه شما زحمت کشیدی توی یه سه رویدادهای شهرستانا به عنوان منتور دعوت کردی و یه سه رویدادها هم که داور.
بله بله یادمه. علی تو فکر میکنم WP98 رو داشتی که بعد به مشکل خورد و همیار رو راه انداختی، درسته؟
من راستش اسم سایتم از اول همیار وردپرس بود، ولی آدرس سایتم وردپرس 98 بود. اگه WP98 میزدم بهتر بود، ولی وردپرس 98 آره. مشکلش این بود کلمه کامل وردپرس توی اسم دامینم بود و چون یه ذره رتبه و اینا هم گرفته بود دیگه، اونا دیدن که ارزش داره که مثلا ما یه وکیل بگیریم این دامین رو از این بگیریم، و دیگه دامین رو ازم گرفتم و باز فکر میکردم که دنیا به آخر رسیده، ولی واقعیتش اینجوری نبود و دیدم که با یه تغییر دامین خیلی ساده میتونم برگردم. ولی خب اون زمانو به حال یه خیلی فشار بهم اومد از لحاظ مالی و از لحاظ درآمدی.
اینجا دیگه زمانی بود که تو دانشگاه گذاشته بودی کنار، اومده بودی تهران، درسته؟ و داشتی کار میکردی. بعد اون موقع وردپرس 98 چی کار میکرد که بعد حالا شد همیار وردپرس؟
وردپرس 98 خدمت عرض کنم هم دور آموزشی برگزار میکرد، هم از تبلیغات پول در میآورد، هم طراحی سایت قبول میکردیم، ولی حالا طراحی سایت خیلی کم رنگ شده بود، مثلا الان که دیگه اصلا نداریم طراحی سایت. ولی وردپرس 98 اون زمان این کارا رو میکرد که وقتی دامین عوض شد خدمت هست کنم تبلیغات ها حذف شد در اومده و دیگه فقط مونده بود
افت کرد
دیگه. آره دیگه، چون دامین نو بود هیچ اعتباری نداشت که بخواد چیز کنه.
بعد چیکار کردی که علی رسوندیش باز دوباره همیار دبلیو پی رو در واقع مطرح کردی و معروفش کردی؟
ببین راستش آرش، من وقتی اومدم تهران 10 میلیون تومان از یه بنده خدایی قرض کردم و بهش گفتم که آقا من یه ایده‌ای دارم، یه آموزشی دارم میخوام طراحی کنم به اسم صفر تا صد طراحی سایت و میدونم که میترکونه، چون حتی تو یوتیوب و حتی تو سایت‌های خارجی هم یه آموزش منسجم مثل آموزش من نیست و یا گرافیست‌ها دارن گرافیک یاد میدن، کدنویس‌ها کدنویسی، وردپرس کارا وردپرس، ولی من می‌خوام اینو یه آلینبان طراحی بکنم، یه خیلی جذابی میشه میترکونه. اون بنده خدا هم بدون هیچ ضمانتی، اون بنده خدا یکی از سرمایه‌گذارای دور رویداد استارت آپ ویکند که حالا من نمیتونم اسمشو بیارم، ولی این بنده خدا هم بدون هیچ چک و ضمانتی 10 میلیون به ما داد، گفت برو باهاش کار کن. بعد گفتم خب باشه، پس من از این محصول هر چی به دست آوردم 50-50 همینجوری اصلا بدون فکر کردم به هزینه های پنهان و همه اینا. آقا من رفتم اون آموزش رو درست کردم به تعداد 2000 تا CD قفل شده لیبل دار باکس خیلی عظیم، آره درست کردم فروختم،
خیلی شیک و مجلسی.
آره یه 80 میلیون تومان ازش فروختم، بعد سهم ایشون میشه 40 میلیون. من برداشته بودم کل پولی که درآورده بودم و خرج کار و خرج توسعه دفتر و اینا کرده بودم. من بنده خدا یه بار به هم گفتش که آقا پاشو بیا یه حساب کتابی بکنیم، مثلا تو قرار بود 50% من بدی. بعد گفتم باش. آقا رفتم دست از پا درازتر، خب هیچ پولی نداشتم، همشو خرج کرده بودم. پدر مادر بزرگم که با زندگی میکردم فوت کرده بود، خونه حصار ورسه شده بود، مجبور بودم برم خونه بگیرم، یه خود پولش هم برداشته بودم شخصی خرج کرده بودم. خلاصه خیلی اوضاع دردناکی بود و داشتم به این فکر میکردم که اگه من همه دفتر رو، یه اتاق از دفتر با علی صابریان داشتیم، اتاق از دفترمون رو پس بدم، خونم هم پس بدم و برگردم به شما، منفی 20 میلیونم و گفتم مثلا منی که این همه خودم واسه خودم جنگیدم الان به هیچی نرسیدم، یعنی کامل داغونم. بعد دیگه یه روزی نشستم روی یه کاغذ داشتم مثل نقشه جنگ اومدم کشیدم، گفتم که آقا اینجا باید این دوره رو برگزار کنم، اینجا باید این کارگاه رو برگزار کنم، اینجا باید یه هر چی که بلد بودم، یعنی از فتوشاپ و سئو و وردپرس و نمیدونم کد نویسی و همه چی اومدم کارگاه کارگاه طراحی کردم و گفتم باید انقدر مباحث جذاب باشه که آدم ها حاضر باشن به خاطر پول بدن. همه کارگاه هم 50 تومن 60 تومن 70 تومن خلاصه طراحی کردم، خیلی هم ملت استقبال کردن. خلاصه گفتم اگه اینجا مثلا 20 نفر شرکت کنن انقدر میشه، اینجا 30 نفر شرکت کنن انقدر میشه. بعد جا هم نداشتم،
یه جور KPI در آوردی.
آره تو شریعتی و همه جا دنبال دفتر، دنبال یه سالن بودم واسه برگزاری کلاس، یعنی اول اومدم طراحی کردم بعدا دنبال تجهیزات بودم و خلاصه واقعا، یعنی واقعا من صفر صفر مطلق شروع کردم و اصلا اون زمان خیلی بستر مناسبی واسه سرمایه گذار و نمیدونم تو حالت ایده بیان بهت 500 میلیون پول بدن و اصلا این برنامه‌ای که الان هست اصلا قبلا نبود. و خدمت عرض کنم دیگه تصمیم گرفتم هر جوری که هست بمونم تهران و بیزنس رو سعی کنم توسعه بدم و خیلی احساس شکست خیلی سنگینی میکردم، ولی خدا شکر موندم دیگه.
علی اون موقعی که احساس شکست میکردی چی نجاتت میداد؟ چون تقریبا فکرم تو دو حالت رو اینجوری شدی، یکی همین حالتی که اینجوری شد اون دامینرم که از دست دادی میکنم این اتفاق افتاد، چی نجاتت میداد؟
آره قدیما خب آرش مثلا شاید مثلا 6 ماه یه بار، سال یه بار احساس شکست میکردیم، الان دیگه تقریبا هر روز این احساس به سراغمون میاد و هر روز اتفاقات عجیبی تو کسب و کار و تو زندگیمون میفته که یعنی مثلا همش این حس هستش که نکنه من کل مسیر رو اشتباه اومدم، نکنه مثلا چرا اصلا من این کارو کردم که این اتفاق بیفته. خلاصه این حسه همیشه هستش. ببین من راستش همش با خودم اینو میگفتم، میگفتم من قراره به جایگاه های بالایی برسم که هنوز نرسیدم راستش، و میگفتم اینا دیگه تو مسیر هست و این تعبیر رو همیشه من توی ذهنم داشتم، میگفتم که آقا ما یه سفر شمال میخوایم بریم، ممکنه تو را تصادف، یه تصادف کوچیکی بکنیم، باز مثلا حلش میکنیم میریم، مثلا جریمه میشیم، لاستیکمون پنچر میشه، ممکن اصلا بریم شمال مریض بشیم، ولی برنامه سفر رو معمولا به هم نمیزنیم، یا مثلا هم سفری داشته باشیم به هم نمیزنیم. بعد من دیگه کاری که توسعه میدادم خب به مشکلات زیادی میخوردم و میگفتم آقا این دیگه قسمتی از مسیر دیگه، همیشه تو مسیر که نمیشه اینجوری باشه که بزنیم کنار چای بخوریم خوش بگذره بهمون، بعضی وقتا سختی هم داره که سختیشو به جون میخرم و همین الانم هم همینجورم، همین الانم هم هر چی سختی تو مسیر هست و من معمولا به جون میخرم و پیش میرم.
عالیه. و اون پول اون بنده خدا رو پس دادی؟ چقدر بهش دادی؟
آره بالاخره پول این بنده خدا رو بهشون پس دادم و اتفاقا جلوتر که رفتیم چند سال بعد ایشون خودش یه نیاز مالی پیدا کرد که من بهش پول قرض زدم و آره قضیه چرخید و خداشو منم مثل خودشون همون جوری با اعتماد کاملی کار کردم که حالا خیلی هم سریع پولم برگردون.
خیلی عالی. علی بیایم جلوتر دیگه، میدونم که کم کم این مجموعه رو گسترش دادی، چیزهای زیادی اضافه کردی. ما 95 اومدیم و کلید رو با هم ضبط کردیم. خب اون موقع شما دفترتون فرق میکرد، کوچیکتر بود، تیمتون کوچیکتر بود و آره یکم متفاوت شد. یکم برامون از این چند سال اخیر بگو.
ببین چند سال اخیر دیگه خدا رو شکر یه ذره فرهنگ سازی واسه این حوزه بیشتر شد و افراد استقبال خیلی بیشتری کردن. از طرفی خودمون کسایی که آموزش میدادیم خودشون میشدن کسایی که مشابه ما کار میکنن و بازار هی گسترش پیدا میکرد و من شاید مثلا وردپرس رو واسه فرهنگسازیش تلاش نمیکردم، شاید انحصار خودم میتونست بمونه توی ایران یا با سهم خیلی زیادی، ولی من سعی کردم گسترشش بدم که همه بتونن از این حوزه پول در بیارن. ولی مزیتش این شده، خودت هم دیدی مثلا حتی شهرستانهای کوچیک هم که میریم چقدر از وردپرس استقبال میکنن، چقدر خدا رو شکر حالا بعض وقتا میان جلو میگن ما از همیار وردپرس استفاده کردیم به نتیجه رسیدیم و خلاصه این باعث شد که نیازها بیشتر بشه، با توجه به نیازها ما کسب و کارهای مختلف رو طراحی کنیم و دیگه حالا توی هد این کسب و کارها همیار آکادمی هستش که خودم الان چند سالی هست مدیر عاملش هستم.
و به نظر میاد علی حاجی محمدی از جنس اینه که خیلی به روز باشه، حالا ما خب خیلی هم با هم دوستیم و سفرهای مختلفی هم رفتیم، یعنی باز از اون جنسه نمیدونم مدیر عاملیه نیست از اون، یعنی دوست داره که آموزش رو بده درست سرش میریم جلو. علی تو حالا اخیرا هم که منم لطف کردی و دعوت کردی دوره خوبه وبینارت اومدیم در حوزه بلاگری بود و این خیلی به نظرم آدمو هم به روز نگه میداره هم ریفرش میکنه، نظر چیه؟
ببین آرشان راستش من خب در نقش مدیر عامل خب باید خیلی اطلاعاتم در حوزه رهبری، در حوزه منابع انسانی، در حوزه توسعه شرکت یا بیزنس دیولپمنت افزایش پیدا کنه. من اینا رو مطالعه میکنم ولی به عنوان یک فرد، به عنوان یک انسان دوست دارم که از تکنولوژی عقب نمونم. خب هر دو سه سال یه بار کل تکنولوژی همه بیزنس ها عوض میشه، یعنی اون نجارم که از تکنولوژی در ظاهر دوره کل فرایند و جنس چوب و دستگاه های برش و همه چیز عوض میشه. حالا تو حوزه تکنولوژی که ما هستیم دیگه به سه سال نمیکشه، یعنی یکی یه سال دور باشه دیگه تمومه و بازگشتش خیلی سخت میشه. مخاطر همین من به عنوان یک شخص به طور شخصی مطالعه میکنم و این قضیه جدایی از بحث مدیریت و رهبری و اینها هستش و سعی میکنم حوزه های جدیدی رو باز کنم، حوزه هایی که کمتر کار شده و وقتی میبینم که آدم های زیادی علاقه مند شدن و وارد شدن به این حوزه دارن کار میکنن، سعی میکنم مثلا تبدیلش بکنم به یه دوره جامع که تمام صحبت های ایرانی ها و خارجی ها و تجربیات خودمون داخلش باشه. ولی راستش من خودم قلبا دوست دارم این قضیه رو، ربطی به بحث درآمدزایی و بیزینس هم نداره، یعنی وقتی یه موضوع جدیدی و من به بچه های همیار آکادمی همیشه میگم مثلا نها کنید من یک هفته هلوهوش دو هفته روی موضوع ولاگری فقط واسه فرهنگسازیش کار کردم. خب
بله یادم استوریوت،
چون آره چون بچه ها مثلا یه خورده از درآمدش ناراضی بودن، میگفتن اونطوری که تو تلاش کردی اون درآمد اصلا جذب نشد، گفتم اشکال نداره، من اومدم پایه‌ریزی کردم این قضیه رو و یه بازار جدیدی رو ساختم که هم خودمون هم بقیه آدمو بتونن ازش کسب درآمد کنن. راستش پیدا کردن و نشون دادن این بازار جز علاجات تفریحات منه. خب یعنی ببینم یه حوزه کار نشده، شروع میکنم به کار کردن و اتفاقا آدم ها رو دعوت میکنم که بیان توی این حوزه کار کنم و حالا مخاطبای من این قضیه رو میدونن. یعنی من یه چیز حتی سمینار پولی هم بذارم واسه حمایت از این موضوع، از خود مخاطبا کمک میخوام، میگم که آقا من دستم نمیتونم اینو فرهنگ سازی کنم، نیاز دارم شماها هم بیاید و خودم هم همراه بچه ها میشم و کار میکنم. ولی راستش الان تو همیار آکادمی توقعی از من نمیره که بخوام چیز جدیدی بسازم، چون به اندازه کافی مدرسه حاضر هستم توی بازار و ازشون دعوت میکنیم که ازشون استفاده کنیم، ولی خودم شخصا علاقه دارم که از تکنولوژی عقب نیفتم.
خیلی قابل تحسینه. نمونهش هم علی بی اتفاق عجیبی که دیروز افتاد تو دنیا، ایلان ماسک چیکار کرد و اسپیس‌ایکس اولین شرکت خصوصی بود که در واقع توی دنیا دو تا فضانورد فرستاد ایستگاه فضایی روی یوتیوب و اینا هم بود و خیلی جذاب بود. ایلان ماسک اصلا نمیتونه صحبت بکنه و دیگه فکر کنم مثلا ترامپ هم میاد ازش تعریف میکنه، یعنی خیلی اتفاق باحالیه دیگه. حالا دنیا ما داریم دیگه.
آره من کارآفرینای بین المللی مثل جف بزوس و مثل ایلان ماسک بیل گیتس و ساعت‌های اندازه‌های بزرگ واقعا الهام بخشن. یعنی حالا واسه من که خیلی الهام بخشن، چون میبینم به هر حال یه کشور اینقدر از کارآفرینا حمایت میکنه، همش به این امیدیم که یه روزی ایران هم کارآفرینای ایرانیش بتونه ازشون حمایت کنه و بهشون افتخار کنه.
قطعا. آره ایلان ماسک جز الگوهاست، حالا فقط یه مقدار مشکلات اخلاقی داره، حالا اسم بچهش رو نمیدونم اون کاری که جلوی دوربین کرده بود، ولی خب این وقت جبران میکنه دیگه توی این بخشه. معمولا علی جا من مهمونم میپرسم اگه بتونم به گذشته برگردن و بخشی از زندگی، تحصیل یا کارشون رو آندو کنن و پاک کنن یا تجربه ناموفق بوده، کدام بخش؟ ممکنه تو بگی دوستی با بعضی افراد یا اطمینان مثلا یا هر چیز دیگه. برای علی حاجی محمدی این بخشای آندو شده فکر کنی کدوم میتونه باشه؟
ببین آرش جان، راستش این چیزی که من الان هستم خب قطعا یه سری وجهای بدی داره، یه سری وجهای خوبی داره. هنوز من تو رانندگی نمیتونم اعصابم کنترل کنم، هنوز فوش میدم و یه سری جاها مثلا خیلی عملگرا هستم، خیلی سعی میکنم تفکرم یه جاهایی مثبت باشه. من حس میکنم تمام اتفاقات خوب و بدی که قبل به وجود اومده باعث شده اینو به وجود بیاره، این علی حاج محمدی رو بسازه. و من برگردم عقب راستش هیچ کاری مو اصلاح نمیکنم، حتی اشتباهاتو میذارم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه تا اون اشتباهات نباشه قدر قسمت های درست و قسمت های دونسته کسب و کار رو نمیدونیم. و من اینجوری فکر میکنم، من حس میکنم شاید یه بره زمانی سوخت مالی دادم، شاید یه بره زمانی با یکی رفیق شدم که خیلی بهم ضربه زده، شاید با یکی مشارکتی کردم که باعث شده که کاملا اعصابم خرد بشه، از زندگی عقب بیفتم. ولی همه اینا کمک کرده به من تا به این چیزی که الان هستم خوب و بد برسم و حس میکنم که من اتفاقا یه کاری واسم پیش اومد و داشتم میگفتم بچه‌ها، میگفتم اگه این اتفاقات بد نیفته، اگه این تجربیات سخت رو ما تجربه نکنیم، تفاوتی با بقیه نداریم. ما باید به استقبال واقعا مشکلات بریم و این قضیه رو شعارگونه نمیگم. اگه اتفاق واسه ما میفته، من میگم آقا بذاریم کم اون اتفاقات قبل و پیش بریم و اون تجربیات و اون دیدها به هم کمک کرده. راستش چیز قابل بازگشتی نیست، سوتی خیلی دادیم، اشتباه خیلی کردیم، ولی اون اشتباه
بعد میگه جزئی از
آره نکات مثبت و فرصت ها رو بیشتر ببینیم.
ما معمولا دو دسته جواب داریم، یه عده همینه که میگن در واقع ما اونها باید باشه و حاضر نیستیم آندو کنیم، و بعضی نه میگن آقا من کاش اینجا این کارو نمیکردم و مرسی از پاسخت. برعکس حالا تجربیات ناموفق یا بخشایی که دوست نداشتی، فکر کنی نقاط عطف زندگیت کجاست؟ مثلا نمیدونم اومدن به تهران یا مثلا ادامه تحصیل ندادن و انصراف دادن و دوباره شروع کرد، کجا فکر کنی نقاط عطف زندگی علی آجوان؟
ببین راستش آرش، نقطه عطف من اینه که من از همه چیزای جدید استقبال میکنم. یعنی مثلا یه رویدادی مثل استارتاپ ویکند هست و تازه رونمایی میشه، من میرم استقبال میکنم، میرم بلیتش رو میخرم، میرم شرکت میکنم و هنوز هم همینطورم. خب و هنوز از این موضوعات جدید استقبال میکنم. من به نظر من خیلی از شانسایی که میارم توی همینه، یعنی خیلی نمیترسم از اینکه برم. مثلا من میگم آقا یه رویداده، مثلا دوره راهبری مجید یه هفته است و مثلا 4-5 میلیون پولشه، میگم آقا برم فوقش اصلا خیلی بد باشه، یاد میگیرم از اون بدیه، یاد میگیرم دیگه با دانشجوهام این کارو نکنم، واسه پرزنت دورم این کارو انجام بدم یا ندم، اگه هم خوب باشه که بردم. من به نظر من اون جاهایی که مثلا واقعا نقطه عطف زندگی من استارتاپ ویکند بود، خب یعنی به جرأت میتونم بگم که استارتاپ ویکند زندگی منو عوض کرد،
دیده تو تغییر بود.
آره ذهنمو عوض کرد. اصلا بیزنس مدل کنواس رو دیده بودم اولین بار، مثلا که آدمای کوری که مثلا یه گجتی به چشمشون میزنن اولین بار یه چیزی رو میبینن، خب یه چیزی واسه مثلا انگار واضح شد، انگار واسه روشن شد بیزنس، و اصلا از ذوق داشتم گریه میکردم، اینقدر جذاب بود واسم موضوع. و به نظر من نقطه عطف من استارتاپ ویکند بود، ولی اینکه اصفهان و تهران و این چیزا راستش خیلی فرق نمیکنه. من خودم همیشه خودم رو کارآفرین شهرستانی صدا میزنم و میگم آقا من یه کسی هم که تو شهرستان پایه و اساسم شکل گرفته و بعدش اومدم تهران و خیلی دوست دارم مثلا تو شهر خودم تو اصفهان یا حالا حتی همون قزوینی که به دنیا اومدم دوست دارم یه کار مفیدی انجام بدم، یه آدم مفیدی باشم.
آفرین آفرین، خیلی ستودنی هستش. و علی خب چون اتفاقی اخیرا افتاده و سهیل شهیدی عزیز این اتفاق براش افتاد، دوستای نزدیک من و تو هم بود، خب سهیل خیلی خدمت کرد به کسب و کارها، به فریلنسرها، میخوام فقط نظرتو بدونم که نمیدونم به نظرت تو ایران باش بعد تا شد اون اتفاق حالا، و اینکه حرف چیه با سهیل شهیدی؟
حالا چی بگم؟ خدمت عرض کنم که من نمیدونم، ولی واقعا جزئیاتش رو نمیدونم. پروندهش رو از خود یه سایت دولتی آمریکایی خوندم که به هر حال سه تا مجرم داشت، یکی سهیل شهیدی بود و
پدرشون و والی. آره
پدرشون نبود، پیمنت 24 و وحید والی. خب این سه تا
خود پیمنت.
آره و خدمت عرض کنم که نمیدونم، فقط طبق گفته خانوادهشون بنده خدا خیلی انتظار حمایت بیشتری از ایران داشتن که ظاهرا موفق نشد. من امیدوارم، من سهیل شهیدی رو خیلی باهوش میبینم، خیلی باهوش میبینم. من میدونم که یعنی امیدوارم که به زودی مشکلش حل بشه و خیلی زود دوباره ببینیمش و امیدوارم که بیاد ایران.
پیمنتی نباشه، آره با هم گپ می‌زدیم گفتیم سهیل میتونه کسب و کار 0 تا 100 سریع ران کنه و یعنی با همون شخصیتی که ازش میشناسیم، یعنی کسب و کار به نظر مهم نیست، خودش مهمه که باشه و سالم بشه و برگرده.
من یه چیزی که فقط از سهیل یاد گرفتم این که سهیل خیلی پرتلاش بود. خب یعنی مثلا یه وقتی مثلا با هم صحبت می‌کردیم 12 شب بود، خیلی ریز دنبال مثلا یه مشکل سئو بود، تصرفی که فردا مثلا افتتاحیه صرافیش بود، از اومد دفترش رو میخواست جا به جا کنه، یعنی اصلا پرتلاش. بعد خدمت عرض کنم که یه چیزی هم یاد گرفتم، خیلی آدم با شخصیت، خیلی آدم مهربون. من اینا رو نمیگم ازش مثلا بوت بسازم الان نیستش مثلا چیز کنم، ولی اینو دانشجوها هم میدونن و خود دانشجوها از نزدیک با سهیل در ارتباط بودن در جریان
چون اصول یادته که ما اصلا با بچه‌ها مدیره یه سفر اصلا با هم رفته بودیم و قطعا آدم تو سفر میشناسه دوستشو. ما که حالا چند تا سفر هم رفته بودیم و اینا قطعا آره دیگه خصیصه های سهیل هست. حالا امیدواریم که هرچی خیره به وجود بیاد. علی جان تو یه سفر آره برای یک رویدادی رفته بودی، چی بود اسمش یادم رفت الان، اسپانیا بود؟
پرتغال.
آره آره وب سامیت پرتغال. وب سامیت پرتغال بود، فکر کنم خیلی تأثیر گذاشت برای تو. با خیلی مثلا یه تیمی بودی، خود مجید حسین نژاد بود، یه تیم از ایران رفته بودن. یکم از اون سفر بگو، چون بعد از که برگشتی یه سری به نظرم برنامه‌ات عوض کردی، یه سری پلنات تغییر دادی. اصلا از همونجا هم یادم همون چند روز بعد از لایو سهیل بود که با هم لایو رفتیم توی هتلی که تو بودی و در واقع گپ زدیم در مورد وب سامیت. یکم بگو، چون احساس می‌کنم علی حاجی محمدی بعد از در واقع وب سامیت با علی حاجی محمدی قبل از اون یکم فرق داشت.
ببین آرش، اولا که وب سامیت خب مثل نمایشگاه الکامپ خودمونه در سطح بین المللی با تعداد آدمای خیلی بیشتر. خیلی ایرانی ها بودن، هم قرفه داشتن، هم که بازدید کننده بودن و موثر بودن، آدمای موثر درستابی هم بودن از ایران. و اتفاقی که افتاد، فقط هم اتفاقی که دیدم تو کل دنیا هیچ خبری نیست. خب یعنی استارتاپ های کل دنیا خب همشون در حد همین استارتاپ های نمایشگاه الکامپ خودمون بودن. خب و خیلی مثلا ایده ها تکراری، خیلی شلوول. مثلا انتظار داشتم مثلا یه بیزینسی که از ژاپن میاد، یه استارتاپ که از ژاپن میاد، دیگه سنگ تموم باشه. مثلا چیزی که از لندن میاد دیگه فوق العاده باشه. ولی دیدم، یعنی مثلا استارتاپ خوبم توش بود، خیلی خوب بود، ولی دیدم مثلا 80% 90% ایده ها تکراری، ایده ها کپی له شده. مثلا دیدم خیلی چیزای خاص و عجیبی نیستن. راستش خیلی بیشتر انگیزه گرفتم و خیلی بیشتر پلنامو اومدم یه جوری چیدم، گفتم آقا ما تو دنیا هم میتونیم حرف واسه گفتن داشته باشیم. مثل من همیشه یه انتقادی دارم، میگم که آقا اهالی صنعت که اهل تکنولوژی نیستن از ما خیلی موثرترن، از ما که اهالی تکنولوژی هستیم. به خاطر اینکه ما الان استارتاپ خیلی موفق بین المللیه که صادر شده باشه به یک کشور یا چند کشور واقعا نداریم، یا خیلی کم سنت کوچیکی داریم. ولی اهالی صنعت ما ماشاءالله این پیشکسوتای صنعت ترکوندن.
آره، حالا تو کانادا سوپرمارکت که میری، آره دیگه،
دقیقاً همه جای دنیا هست. یه ذره انگیزم بیشتر شد و از اونجایی که ایرانی ها تونسته بودن بازار جهانی رو فتح کنن، حالا تو مبحث های غیر تکنولوژی، حس کردم که ما هم میتونیم یه کارایی بکنیم و میتونیم پیشرو باشیم. و به نظر من یه ذره دیدم عوض شد راستش از اون نمایشگاه، وگرنه نه لینک خاصی زدم، نه مثلا با سرمایه گذار خارجی صحبت کردم، اصلا با سرمایه گذار ایران هم رفته بودم و اونجا با اون بچه ها بودیم و حالا جلوی ایشون هم خود زایه بود، من میخوام با سرمایه گذار خارجی صحبت کنم.
آره باحال بود. علی تو یه جایی تغییر سیاست دیدی توی شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرامت و مدلش عوض کردی؟ یکم از این برامون بگو. و خب جدیداً میدونم توی توییتر و یوتیوب هم فعال شدی و میگی اینا رو هم باید دریابیم. دیدت اصلا کلا نسبت به شبکه‌های اجتماعی چیه و استراتژی چیه؟
ببین راستش خدمت عرض کنم که حالا توییتر و یوتیوب که واقعا در حد تسته و میخوام ببینم مثلا چه خبره و میتونم مثلا کاری موثر باشم اینه. ولی توی اینستاگرام من یه بره زمانی فقط عکس میذاشتم، عکس از خودم، اتفاقات روزانه، تبلیغات میذاشتم وسطش، اینجوری خیلی کم بازده کار میکردم. یه بره زمانی تصمیم گرفتم آقا بیام تیمای بیزینسیمو جدا کنم، مارکتینگش رو جدا کنم، خودم مارکتینگ وای نستم و تایمای آزادم رو اختصاص بدم به خودم، به شخص علی حاجی محمد. و تصمیم گرفتم آموزش های باحال رکورد بکنم، آدم ها رو علاقمند کنم به حوزه. خب با آدم های مثلا حوزه کاری خودم مثل شما برقی آدم ها ارتباط موثرتری داشته باشم. و تصمیم گرفتم خلاصه رو اینستاگرام شخصیم کار کنم و پروژه علی حاجی محمدی رو استارت زدم. خب یعنی تقریبا از پارسال این پروژه رو استارت زدم و گفتم آقا مثل یه بیزینس خرج میکنم واسش. یعنی تبلیغات میکنم، محتوا درست میکنم، مثلا پول میدم به یکی بیاد مثلا توی اینستاگرام با هم یه ویدیو بگیریم، یه لایو بریم، یعنی همه اینا رو گفتم کار میکنم و تست داشتم میکردم اینستاگرام رو، دیدم بازدهیش واقعا خوبه و میتونه واقعا حکم اهرم واسه ما داشته باشه. و وقتی مخاطب رو همراه کنی، وقتی رو راست باشی باهاش، واقعا مخاطب هم پاین و همراهی میکنن و خدا رو شکر من از بین مخاطب هم خیلی مهربونم. یعنی قبلا اینجوری بود که خیلی شل و جسته گریخته کار میکردم. شاید افراد غیر مرتبط و افراد شاکی و اینا خیلی زیاد بودم، ولی الان مخاطبای من، حالا کاری به تعدادش ندارم، ولی هر تعدادی که هستن خیلی آدم های مهربونی هستن، خیلی حامی هستن. یعنی با این که مثلا من ازشون خواهش میکنم که آقا مثلا آقا این رویداد ما رو حمایت کنید، وحشتناک حمایت میکنن. یعنی دوری که من بخوام هی دونه دونه استوریاشون رو ری استوری کنم مثلا حوصله همه سر میره، ولی فوق‌العاده است، خوبه. به خاطر همین راستش یه ذره تصمیم گرفتم حساب شده تر کار کنم و یه ذره
خوبه. جواب گرفتی؟
آره، یعنی مثلا شما لطف داشتی من جز اولین این سال آیوا منو دعوت کردی، خیلی درگیر بودم و بهت هم گفتم
یادم.
من اولین فرصتی که بخوام لایو مشترک برم با خودت میرم و دیگه تصمیم گرفتم که راستش یه خورده برنامه‌ریزی بکنم واسش، محتواها رو بهش فکر کنم و الان واقعا جز دغدغه‌هامه و هر جایی فرصت خالی گیر میارم میشنم فکر میکنم ببینم چه موضوعی رو با مخاطبا مطرح کنم که جذاب باشه واسه شون، علاقمند بشن به حوزه اینترنت، علاقمند بشن به حوزه کسب و درآمد از اینترنت و در نهایت اگه دوست داشتن ما گزینه قابلی بودیم ما رو انتخاب کنن یا همکارامون رو انتخاب کنن، ولی کلا ورود بکنن و از این فرصت استفاده بکنن. یه ذره راستش استراتژیمو اینجوری عوض کردم، یه ذره برنامه‌ریزی شده‌تر پیش رفتم و یه خلاصه یه اصلاح ساختاری انجام دادم که دوستای خیلی زیادی هم تو این حوزه دارم که خیلی بهم کمک کردن.
آره خیلی خوب شده، من خودم خیلی دنبال میکنم. علی برای یه مثلا تولید محتوات مثلا تو اینستاگرام چجوریه؟ اولا شخصی کار میکنی؟ تیم براش داری؟ چقدر وقت میذاری؟ اگه اینم خیلی خلاصه بگی من یکی دو دقیقه دیگه کامنتارم باز میکنم.
آها ببین خدمت عرض کنم، راستش واسه یه تولید محتوا من نمیتونم بگم یه ویدیو چقدر طول میکشه تا آماده بشه، به خاطر اینکه من میام یه کانسپتی رو امروز یه جا میبینم، مثلا یه موضوع مارکتینگی، یه موضوع مثلا در مورد اینستاگرام مارکتینگ میبینم، بعد میرم رو اینستا خودم پیاده میکنم، بعد فیدبک میگیرم، میبینم مثلا اون چیزی که تو یوتیوب دیده بودم مثلا تو ایران جواب نمیده یا مثلا اینطوری جواب میده، مثلا با سبک من اینجوری جواب میده، تجربهش میکنم و کم کم موضوع میدونی تو مغزم پخته میشه. شاید رکورد ویدیوش مثلا 5 دقیقه طول بکشه، تدوینش مثلا 2 3 ساعت بیشتر طول نکشه،
حالا پیش تولیدش خیلی
زحمت میکشه، ولی واقعیتش اینه که شاید مثلا بهت بگم یه موضوع تا بیاد پخته بشه و تبدیل به یه ویدیو به درد بخور بشه مثلا شاید 2 3 هفته یه بار مثلا این قضیه اتفاق بیفته. پس من حالا مخاطبم هم کامل در جریان میذارم، یعنی بهشون میگم آقا این ویدیویی که داره میاد این بمبه، این میترکونه، این عالیه، به خاطر اینکه این حاصل پخته شدن شاید چندین ماه و چندین سالمه، ولی ممکنه بعضی ویدیوها صرفا حالت اطلاع رسانی و صرفا حالت مطرح کردن موضوع باشه، اونا خیلی چیز نداره، اونا از تحقیق و تحقیقش تا تولیدش شاید مثلا یکی دو روز بیشتر زمان نبره.
مرسی. آره منم میدونم که خیلی هم برای حالا ویدیوها وقت میذاری، به خصوص پیش تولیدش و مطالعهش و اینا. خیلی ممنون بچه ها. باز شد میگه صحبت کرده تو مثل دکتر بشیر حسینیه،
میشناسید که
عصر جدید یکی از داوراشه، تو البته زیاد اهل تلویزیون نیستی.
خیلی هم
چرا بچه کامنت ها باز شد، ما از الان حدودا 12 دقیقه وقت داریم، اگر حالا سوالی رو من نپرسیدم یا تو ذهنتونه بپرسید، ترجیحا مرتبط باشه با استارتاپ علی حاجی محمدی، وردپرس، همیار وردپرس، حالا سوشیال مدیا و مباحثی که در موردش صحبت کرد.
علی فقط من یکی پرسیده حدود درآمدتون چقدره؟ من یه توضیح بدم.
اگه دوست داری بگو.
خدمت عرض کنم من خودم شخصا به عنوان مدیر عامل همیار آکادمی حقوقم 10 میلیون تومان هست و این 10 میلیون هم مدل افرادی که فیش حقوقی رو میکنن نیست، واقعا 10 میلیون. یعنی قبلا خیلی برداشتم از شرکت آزاد بود، ولی الان مجموع درآمد من مشخصا توی ماه 10 میلیونه و خدمت عرض کنم و با بچه های بیزینس حتی همیار آکادمی اگه تبلیغاتی بکنم لینک افیلیت میذارم و از افیلیتش هم درآمد دارم. حالا شاید واسه همه سوال بشه خب بقیه پولای شرکت میره تو جیب کی؟ بقیه پولای شرکت نگه داشته میشه و خرج توسعه بیزینس میشه. یعنی الان مثلا ما دفترمون اجاره‌ایه و اجارهش خیلی سنگینه، و ما خیلی دوست داریم که پول جمع بکنیم و یه فضا بخریم و داریم هم الان هم مشغول همین موضوع هستیم و امیدوارم که بتونیم آخر امسال یه فضای تجاری اداری بتونیم بخریم که استفاده کنیم.
ان شاء الله حتما. سوالات خیلی زیاده، مثلا میگم اونایی که برسیم جواب بدم. فقط از اینجا علی جان اگه بتونی هرچی کوتاه مختصر مفیدتر بگی که داشت. ممنون میشم سوالات بیشتری بپرسم. علی، مهمترین چالشاتون چی بود؟ برای سال 90 سال سختی بود، با صفر شروع شد، به کرونا ختم شد. شما مهمترین چالشاتون چی بود؟ خیلی سریع بخواید.
من راستش خدمت عرض کنم، دو تا بیزینسم اول سال 98 تعطیل کردم که دوست ندارم در موردش صحبت کنم و خدمت عرض کنم کلی به هم ضرر زد و تقریبا 6 ماه اول درگیر جبران ضررها بودم که به صفر برسم، چون تقریبا منفی 500-600 میلیون شده بودم و خیلی شرایط سختی داشتم و تا آخر 98 که داشتم زور می‌زدم که به این نقطه مثبتی برسم که مثبتمون خیلی هم نشد و اتفاقات قطعی اینترنت و سردار سلیمانی و اون بحث گرونی و این داستانا هواپیما اینا راستش خیلی نزدش آب خوش گرون بره پایین، ولی وضعیت کرونا یه ذره کمک کرد که مردم باور بیشتری نسبت به کسب و کار اینترنتی پیدا کنن و این تونست. ولی مهمترین چالش من کلن توی بیزنس این که خیلی به همه آره میگفتم، یعنی کسی میگه بیا با هم بیزینس کنیم، میگفتم بریم آقا داداش بریم فردا بیزینس کنیم.
یه جوری شد منم حالا یه ذره شاکی شد، علی به منم نگفت، یعنی توی یکی دو مورد بود ولی درکش کردم.
آره خیلی تحت فشار بودم و چون با خیلی از آدم ها مشارکت کرده بودم، این باعث شد که کم کم این بیزینس ها به مشکل بخوره و بیزینس های زندم نزدیک بود بمیرن. به خاطر همین ترجیح دادم که یه ذره محدودتر باشم و تمرکزم رو دست ندارم. ولی بزرگترین چالش من همین داستان چیزه، یه ذره بحث فیشینگ ها ما رو کشون به دادسرا و پلیس فتا و پلیس فتا. حالا استعلام خیلی از هم میخواست، ولی توی پروژه‌ای توی پرونده‌ای ما خیلی به مشکل خوردیم و دیگه وثیقه گذاشتیم و هنو وثیقمون هم برنگردوندن.
آخ ایشالله حل شه. علی جان شما تیمتون کلن چند نفره؟ یعنی چند نفر با شما همکاری داره؟ حالا مستقیم غیر مستقیم
توی همیار آکادمی در حلوش 20 نفری.
20 نفر و تعدیل داشتید؟ افزایش داشتید؟ چی شد؟
ببین یه برق زمانی چندین سال پیش تعدادمون خیلی زیاد بود و بعدن شرکت ها جدا شدن و هر کسی رفت توی تیم دیگه ای، ولی الان خود شرکت همیار آکادمی و همیار وردپرس هلوش 6 نفرن خب، که به صورت اکثرا به صورت دورکارن، 2-3 تا مدیر مستقیم داریم، ولی همیار آکادمی مشخصا 20 نفر هستن که باشون کار میکنن.
بله، محمد پیام بهرامپور هم تو لایومون هست که به سلام میکنیم. آره محمد تایم واتساپ چک نمی‌کنه. آره مجید حقیقی هست، خیلی از عزیزان اینجا هستن، به همگی سلام می‌کنیم. ببخشید فرصت کمه و با علی میشه 3-4 تا لایو داشت دیگه، انقدر مسئله زیاده. قربونه علی جان. می‌خواستم تو چند تا خب مجموعه داشتی، الان به صورت مشخص خودت بیشتر همیار آکادمی هستی؟
من توی همیار آکادمی هستم و همیار وردپرس. آره این دوتا هست.
آها مرسی محمد پیام بهرامپور. لطفاً واتساپ ما رو چک کنید آقای بهرامپور، شما خیلی دیر چک
می‌کنید. من همینجاستون پیام بدید،
تلگرام بدم. خب چش تلگرام میدم خدمتت بگم که آها کرونا علی چه تأثیری رو کسب و کار دو داشت؟ آیا رشد داشتی؟ اگر رشد بوده چند درصد؟ اگر نزول بوده حدودی؟
حالا من تو دوران کرونا آرش من کمترین بره زمان اومدم تبلیغ کسب و کار اینترنتی رو کردم، به خاطر اینکه مردما خیلی تحت فشار بودن و من اگه می اومدم اونجا میگفتم دیدید بهتون گفتم که کسب و کار اینترنتی راه بندازید، دیدید الان چقدر به درد میخوره، خیلی حس خوبی به من نمیداد. به خاطر همین خدمت عرض کنم، ولی کلا
یه جور سوزوندن افراد بود دیگه.
آره نمیخواستم، دوست نداشتم به سوزونم. خیلی آره. این کارو کردن و ولی من دوست نداشتم، ولی کسب و کارها رو کلا مثبت، کسب و کارهای ما رو مثبت کرد.
آره خیلی از سوالات در مورد آره خیلی از سوالات در مورد یکی از کسب و کارهای توئه که حالا اگر دوست داشتی بعد پاسخ بده. راحت‌ترین راه دسترسی به تو چیه؟ دایرکت یا کجا رو چک می‌کنی؟
ببینید دایرکت که خب هستش، لایوهای اینستا خودم هستش و فرم ارتباط با ما یه سایت شخصیم که خیلی مقفول مونده خیلی راه خوبیه، چون نوتیفیکیشن ایمیل من که به صورت پرایمری هستش اون فعاله، ولی نوتیفیکیشن اینستاگرامم راستش فعال نیست، به خاطر اینکه چون حجم نوتیفیکیشن بالاست منم خودم یه وقتی اختصاص میدم، مثلا میگم آقا یک ساعت میشینم پای اینستا فقط پای تعامل با بچه‌ها، کامنت جواب میدم، دایرکت مرتبط باشه جواب میدم، حوصله داشته باشم و این کارو انجام میدم.
خیلی عالی، مرسی. علیرضا گفته که در حیطه کاریتون با تضاد منافع چجوری کنار میایید؟ مثلا برای فروش، برای فروش مثلا محصولاتتون کارآفرینی ساده جلوه نمیدی؟
ببینید خدمت عرض کنم آرشان، کارآفرینی ته نداره. خب یعنی مثلا من هیچ وقت نمیتونم بگم آقا مثلا شما بیا این دوره آموزشیو ببین و مثلا در حد پیکاسو بشو نقاش، یا مثلا در حد مثلا یه آدم بزرگی بیا دستاورد به دست بیا. واقعیتی که هستش تمام دوره‌های آموزشی شما رو از قدم صفر به یه جایی میبره و از اون جای بعد خودتون باید تلاش کنی. ببین استارتاپ ویکند زندگی منو عوض کرد، ولی سرنخ بهم داد. من منتظر یه معجزه نبودم، منتظر یه نامه از سیلیکون ولی نبودم به خاطر اینکه استارتاپ ویکند شرکت کردم. حالا دوره‌های آموزشی همینه. من همیشه میگم آقا دوره صفر تا صد شرکت کن، طراح سایت رو ازش درآمدزایی کن، وب مسترانو شما شرکت کن، صاحب بیزنس شو. ولی واقعیتش اینه که خب خیلی آدما به نتیجه رسیدن و برای این اساس میگیم، برای اساس بازخورد مخاطب میگیم، ولی واقعیتش این نیستش که من بخوام موضوعی رو راحت نشون بدم. اینه من نمیگم آقا فردا بیا یه سایت، بیا اینو این دوره رو شرکت کن و فردا دیجیکالا بزن. و اتفاقا همیشه میگم خودتون رو با دیجیکالا مقایسه نکنی چون افسرده میشی.
آره دیگه. و خیلی چیزی که مهمه و تو میگی منم همیشه تو روی دادم میگم اینه که الان خودتون رو با الان یک کسب و کار موفق مقایسه نکنی، خیلی اشتباه. علی سوالات این یا اینو نمیدونم جواب میدی یا نه، خیلی دیدی میگم برم سراغ وردپرس یا خودمون کد بزنیم. خب قطعا یادم یه سخنرانی هم در مورد این داشتی توی
فکرم وردپرس سابیت. آره جوابش مشخصه. من راستش آخرین توییتی که در رابطه با این سوال زدم گفتم هر کی حس میکنه وردپرس خوبه وردپرس استفاده کنه، هر کی حس میکنه وردپرس خوب نیست ازش استفاده نکنه، چون که من اگه بخوام بیام دلایل بیارم اونم واسه خودش دلایل داره و ممکنه که
گراف گفته تو چه پیجای تبلیغ بذاریم که بیشترین بازدهی رو بگیریم؟ فکر می‌کنم
پیجای مرتبط راستش آرش، من تبلیغ گسترده، تبلیغات همه‌جوره رفتم، ولی پیجای مرتبط حتی با تعداد فالوور کم بازدهیش خیلی بیشتر.
دقیقا. در مورد اسم کسب و کارم سوال کردم، تو تجربه شخصی داری علی؟ خب برای چند تا کسب و کار رو اندازی کردی و اسپوزری کردی
من اصلا از اسم بپرسی که من داغونم. من کلا خودم هر 4 سالی
مشاوره گرفتی؟
اسم بیزینس هامو عوض میکنم. خب یعنی الان اسم همیار آکادمی رو میخوام عوض کنم، از من بخوام مشاوره بگیرم اصلا گزینه خوبی نیست، ولی به نظر من اسم اصلا اهمیتی نداره. یعنی کسب و کار خوب باشه، باشی اعتبارت بیاد پشت یه اسم، سه روزه اون بیزنس معتبر میشه. یعنی به نظر من اعتبار آدم ها، اعتبار افراد خیلی مهمتر از اسم بیزنس.
خب مرسی، ما 2.5 دقیقه وقت داریم، خیلی زمانم کمه. علی خیلی کوتاه بخوای از تجربه خودت تو جذب سرمایه و همینطور تیم جمع کردن دو سه تا تریک بگی، تصفن بگی، چی میگی؟
ببین ناکن در مورد تیم جمع کردن که باید همیشه جویای تیم باشی. خب یعنی اگه شما تیم عالی مثلا بخوای جمع بکنی، ممکنه که این تیم بنا به هر دلیلی از پیشتون بره، باطن همیشه باید دنبال تیم جمع کردن باشی. در مورد جذب سرمایه گذار فرآیندش مفصله، یعنی به نظر من یه لایو جدایی داشته باشیم، ولی سرمایه گذار مزیت‌های خیلی زیادی داره و معایب وحشتناکی داره که آدم‌ها خبر ندارن ازش، ولی من پایم یه لایو جدا داشته باشیم مفصلا بگم و تفکرات بچه‌ها رو روشن کنم در مورد بحث سرمایه‌گذاری.
علی جان آره اگه موافقی ما یه قسمت دویی بذاریم، چون واقعا سوالات خیلی زیاده، تو هم دانشت ماشاءالله و تجربت خیلی بالاست و من فکر کنم حالا هر موقع زمان داشتی دو سه هفته بعد چشم. با هم یه لایو دیگه میریم. بچه ببخشید خیلی سوالاتتون مون. محمد پریام عزیز گفته من لایو دارم باید برم. خیلی محمد پریام جان خوشحال شدیم، من و علی به هر حال شما خیلی خوشحال شدیم ازت. فقط علی جان ما حدوداً 1.5 دقیقه داریم، من اینو بگم که بچه‌ها لایو تو نسخه جدید اینستاگرام میره رو IGTV، فکر کنم تا یه 5 دقیقه دیگه آره میتونید رو IGTV دوباره ببینید، علی هم حتما منتشر میکنه. مجید از الان داره رزرو میکنه، میگه لایو بعدی باید با من باشه. آقا ما از الان علی رو قسمت دوم گرفتیم. علی آینده رو چطور پیش بینی میکنی؟ سال 99 سال سختی، کرونا هم هنوز درگیرش هستیم. فقط تو
هر اتفاقی بیفته آرش، من تفکری دارم که میگم تهش مثبت، یعنی اگه هنوز به اون قسمت مثبتش نرسیدیم یعنی تمام نشده. و به نظر من سال 99 پر از فرصت‌های متفاوت و جدید، نه دیگه مثل قدیم آدم ها رفتار نمی کنه، خود ما رفتار نمی کنیم، پس درآمدزایی به سبک قدیم، حالا سنتی که نه، همون اینترنتی هم باید سبکشون رو عوض کنه، ولی پر از فرصت و پر از امیده به نظر من.
دقیقا، و خیلی هم میدونی که دیگه میگن توی بحران اگر فرصت ایجاد کنی قطعا میتونی خیلی موفق باشی. دقیقا. علی مرسی، من هر دفعه با تو حرف میزنم کلی چیز یاد میگیرم و دانشم بالا میره، انتقال تجربه است. قربونت برم، میگه که مجید جان ببخشید اونایی که سوالشون نرسیدیم، بچه خیلی کامنت ها زیاد بود، ماهی بالا پایین میکردیم نشد، ثانیه شمارمون هم اومد فکر کنم الان قطع شد. علی مرسی، خیلی ممنونم از وقت گذاشتید بچه‌ها، لایو میره توی آی جی تی وی.
مخلصی،
مرسی از همگی، فردا شب ساعت 19 لایو بعدی.